بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران گروه 20 بر سر راه‌های جدید مالی به توافق رسیدند. ژنرال دیوید پترایس از حمله احتمالی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرد. روسیه میگوید به مذاکره با آمریکا بر سر ساخت سامانه موشکی در اروپا ادامه میدهد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه و آغاز روزی که آفتابی خواهد بود در تهران، من حسین قویمی در شهر آفتابی پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 14 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 3 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران همچنان آفتابی و بهاری است و خورشید خانم با حضور درخشان و گرما بخش خودش دمای هوا رو از 5 به 15 درجه می رسونه. امیدوارم که 13 به در خوشی را پشت سر گذاشته باشید و با ما همراه شوید در دقایق آینده برای شنیدن گزارش‌های رنگارنگ همکارانم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، همکارم مهین گرجی تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند. خانم گرجی، 13 به در خوبی داشتین؟
سر کار.
بله، سر کارم میشه. اتفاقا سر راه آدم وقتی که میاد سر کار،
نه سبزی بود نه چیزی، نه رودی بود، هیچی نبود. دقیقا
باید میرفتین. دادمی که بخواد چیز رو بدر کنه باید بره به جستجوی اینجور چیزها. خبرها رو میشنویم.
با سلام. رهبران گروه 20 در نشست لندن تعهد کردند که 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد و ایجاد شغل هزینه کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سران کشورهای حاضر در این نشست با انتقاد از سیاست‌های حمایتی تعهد کردند ظرف 2 سال 250 میلیارد دلار صرف مبادلات مالی کنند. این تعهد به کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد تا نقش بیشتری در اقتصاد جهانی ایفا کنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با اشاره به توافق یاد شده گفت:
Today we have reached a new consensus that we take global action together to deal with the problems we face, that we will do what is necessary.
مبلغ 1 تریلیون دلار تعهد شده در اختیار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی گذاشته می شود تا به افزایش سرمایه گذاری و ضمانت صادراتی کمک کند. و افزود ما بر تعهد خود مبنی بر کمک به فقرای جهان تاکید داریم. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ژنرال پترایس با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران به کمیته نیروهای مسلح سلاحی آمریکا گفت: دولت اسرائیل ممکن است خود را چنان با چشم‌اندازی یک سلاح هسته‌ای ایران در خطر ببیند که به یک اقدام پیشگیرانه نظامی برای توقف یا ایجاد تأخیر در آن دست بزند. و دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، از آمادگی آمریکا برای مذاکره بر سر استقرار سامانه دفاعی موشکی در اروپای مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در کنفرانس خبری در لندن از این برنامه به عنوان طرحی بسیار پیچیده یاد کرد و گفت: ما توافق کردیم که به مذاکراتمان در این باره ادامه بدهیم. روسیه که از مخالفان طرح سامانه دفاع موشکی در کشورهای جمهوری چک و لهستان است، ساخته چنین سامانه ای را تهدیدی برای خود خوانده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، با تاکید بر ضرورت غلبه بر رکود جهانی اقتصاد گفت که دامنه این بحران می تواند بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند. دبیر کل سازمان ملل در مقاله‌ای در روزنامه گاردین با اشاره به رکود فعلی اقتصاد جهانی نوشت: آنچه که در ابتدا یک بحران مالی بود به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شده است. و همچنین با ابراز نگرانی از وقوع بحران‌های سیاسی ناشی از بحران اقتصادی تاکید کرد: باید این روند را متوقف کنیم، چرا که این رکود موجب رنج همه خواهد شد، اما فقرا بیشتر آسیب خواهند دید. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. ساعتی پیش نشست سران 20 کشور قدرتمند جهان در لندن به پایان رسید. همکارم در لندن در این زمینه گزارشی خواهد داشت درباره نتیجه این نشست. در این حال نگاهی داریم به کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و برنامه سفر آتی او به سایر کشورهای اروپایی. آیا مصرف نفت و بنزین موجب گرمایش زمین است؟ اوپک این نظریه را رد می کند. تا چند دقیقه دیگر گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از سفرش به ایران در قطر چند بار از خلیج فارس با عنوان خلیج یاد کرد. در این پیوند با یک تحلیلگر گفتگو می کند. در زمینه ادامه بازداشت دانشجویان در ایران هم با یک کارشناس حقوق بشر در ایران گفتگو خواهیم کرد. و در بخش دوم این مجله برنامه نگاه تازه را می‌شنویم درباره فوتبال، ورزش و شاید هم کمی کنترل عصبانیت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همانطور که شنیدید نشست سران 20 کشور قدرتمند جهان موسوم به G20 ساعتی پیش در لندن به پایان رسید. در این پیوند از همکارم شهران تبری در لندن پرسیدم که نتیجه نشست سران گروه 20 چه بود؟
جلسه گردهمایی گروه 20 که برای یافتن راه حل‌های بحران اقتصادی کنونی که از جنگ دوم جهانی تا حالا یعنی از 60 سال گذشته بی سابقه بوده حدود 3 بعد از ظهر امروز به پایان رسیدش و بلافاصله پس از اون کنفرانس مطبوعاتی زودتر از زمان اعلان شده با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا آغاز شد. اما همزمان و حتی چند دقیقه زودتر از اون نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم تصمیم گرفت کنفرانس جداگانه‌ای برگزار بکنه. صحبت‌های آقای سارکوزی که دیروز از نارضایتی زیاد او و خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت می‌رفتش و حتی گفته می‌شد ممکنه جلسه رو به اعتراض ترک بکنه، نشون داد که این گردهمایی تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بوده و یک توافق همه جانبه به همراه آورده. آقای سارکوزی به خبرنگارا گفت نتیجه این گردهمایی مثبت‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم. کارشناسا و مفسرا میگن که آقای سارکوزی و خانم مرکل به خواستای خودشون از این گردهمایی رسیدن. آقای سارکوزی در کنفرانس مطبوعاتی جداگانه هم به همین نکات تاکید کرد و گفت اکنون ما بازار اقتصادی شفافتر و تمیزتری رو بنا می‌ذاریم. گوردون براون هم که در همون موقع کنفرانس مطبوعاتی خودش رو شروع کردش این کنفرانس رو با این جمله آغاز کرد که امروز روزیه که جهان گرد هم اومده و نظم اقتصادی جدیدی در راهه. بعدم بلافاصله خبر غیرمنتظری رو داد و گفتش که رهبران اقتصادی 20 کشور تصمیم گرفتن که یک تریلیون دلار پول جدید به مراکز مالی بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدن، که این صحبت تریلیون دیگه خیلی صحبت جدیدی هست چون تا حالا میلیارد و میلیون اینا بوده ولی حالا از اون هم گذشته. ولی بلافاصله هم گفتن که صندوق بین‌المللی پول بایستی که اصلاح بشه و آقای براون گفت از این پس مدیریت این مراکز باید به دست کسایی سپرده بشه که شایستگی حرفه‌ای برای چنین سمتایی دارن و او گفتش که بایستی استانداردهای بین‌المللی برای نظارت و حسابداری و حسابرسی بین‌المللی گذاشته بشه.
بله خانم تبری، بعد از این چه خواهد شد؟ آیا دیدار دیگری هم این اعضای گروه 20 با هم دیگه خواهند داشت؟
بله، آقای براون اعلان کردش که وزرای نه سران بلکه وزرای مالیه کشورهای گروه 20 به زودی در اسکاتلند ملاقات خواهند کرد تا جزئیات این قراردادهایی رو که برای بانک‌ها، برای مراکز مالی، به هج فاندا اینا قرار درست بشه اینا رو راجبش دقیق‌تر انجام بدن. یک نکته مهم دیگه‌ای که در این صحبتش آقای گوردون براون گفتش این بود که این مأمن‌های مالیاتی مثل کشورهای مثل سوئیس، لوکزامبورگ و مثلا جزایر اینا که هستند رو کاملا میخوان جلوشو بگیرن و درشو ببندن و نگذارن که این بیزنس هایی که سود زیاد میکنن از مالیات فرار بکنن و مالیات هاشون رو ندن. این نکته بود که آقای سارکوزی هم خیلی بهش اشاره کردش.
خانم تبری، واکنش بازار چی بود در مقابل چنین کنفرانسی؟
واکنش بازار خیلی جالبه. بلافاصله امروز خبر دادن که بازار هم فوتسی و هم سایر شاخص‌های دیگه اقتصادی بالا رفته. حتی تعجب شاید بکنیم که همین امروز گفتن حتی قیمت مسکن در بریتانیا پس از ماه‌ها که تنزل کرده بودش یک ترقی کوچیکی داشته. بنابراین جواب بازار به این کنفرانس هم مثبت بوده.
شهران تبری همکارم در لندن درباره نتایج نشست گروه 20 گزارش میداد. همچنان در بریتانیا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین کنفرانس مطبوعاتی خود که ساعتی پیش در لندن برگزار شد گفت ما برای نتایج سیاست‌هایی که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی اتخاذ کرده ایم باید چند سالی صبر کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در چند روز آینده به کشورهای فرانسه، آلمان و جمهوری چک سفر خواهد کرد و در بخش پایانی نخستین سفر اروپایی خود وارد ترکیه خواهد شد. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
پرزیدنت اوباما که حضور فعالش در صحنه سیاسی و اقتصادی آمریکا از روز نخست ورودش به کاخ سفید و با جذابیتی ویژه به چشم می‌خورد، اکنون اروپاییان را شاهد این جذابیت و محبوبیت خود کرده است. خبرگزاری‌های مهم جهان گزارش می‌دهند این روزها با تماشا کردن تلویزیون در هر کجای جهان چشم بینندگان ظرف چند دقیقه به چهره رئیس جمهوری آمریکا روشن می‌شود، چهره‌ای که یا در حال پاسخ به پرسش خبرنگاران است یا در حال دیدار با رهبران کشورهای گوناگون و یا در حال ایراد سخنرانی. پرزیدنت اوباما در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در لندن با پرسش‌های بسیاری روبرو شد و از جمله اینکه از کجا معلوم که برنامه‌های او راه حل قابلی برای مشکلات فعلی است. پرزیدنت اوباما در پاسخ این پرسش گفت ما واقعا نمی‌دانیم که این تدابیر تا چه حد مؤثر خواهند بود و نهایتاً تا یکی دو سال آینده باید صبر کنیم. پرزیدنت اوباما در ادامه افزود
What the American people care about, I suspect, are the same thing that the British people care about, and that is, are you putting people back to work?
اما همان مسئله‌ای که شهروندان آمریکا با آن روبرو هستند، مردم بریتانیا هم با آن روبرو هستند و آن هم بازگشت مردم بر سر مشاغل خود است و اینکه هر چه زودتر فعالیت‌های بازرگانی و تجاری آغاز شوند. پرزیدنت اوباما در مورد افغانستان نیز گفت در مورد سیاستی که در قبال افغانستان اتخاذ کرده‌ایم، باید از خود در آینده سوال کنیم که آیا اکنون دارای امنیت بیشتری شده‌ایم و آیا اینکه خطر تروریسم را کاهش داده‌ایم.
When it comes to our Afghanistan policy, the question is going to be have we made ourselves safer? Have we reduced the risks and incidents of terrorism?
پرزیدنت اوباما که در حال حاضر برای شرکت در کنفرانس G20 در لندن به سر می‌برد، روز جمعه عازم استراسبورگ در فرانسه خواهد شد تا با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی خود دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا در همان روز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. روز شنبه برابر با 4 آوریل پرزیدنت اوباما برای شرکت در 60th سالگرد تأسیس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به آلمان سفر خواهد کرد تا برای نخستین بار به عنوان فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا جزئیات طرح خود را به منظور مقابله با گروه‌های ستیزجو در افغانستان با متحدین آمریکا در ناتو در میان بگذارد. از سایر مسائلی که در مورد نقش ناتو توسط براک اوباما مطرح خواهد شد، استراتژی جدیدی برای متحدان این پیمان از جمله چالش‌های قرن 21، شرایط عضویت در این سازمان و موشک‌های دفاعی خواهد بود. پرزیدنت اوباما همچنین روز دوشنبه هفته آینده برای دیدار با رهبران کشورهای اتحادیه اروپا وارد پراگ جمهوری چک می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اقامت خود در پراگ ضمن ایراد یک سخنرانی در مورد سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی با رئیس جمهوری چک نیز دیدار و تبادل نظر می‌کند. پرزیدنت اوباما پس از دیدار با رهبران اروپایی و در بخش پایانی سفر خود وارد ترکیه می‌شود که خود نخستین فرصتی است برای برقراری تعامل واشنگتن با کشورهای مسلمان جهان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
14:15 از بامداد جمعه گذشته. همزمان با تداوم بحث‌های مربوط به گرمایش هوای کره زمین و خطرهایی که به گفته برخی از دانشمندان و کارشناسان از این طریق متوجه آینده بشر می‌شود، اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت تأکید کرد که نفت نباید به عنوان عامل اصلی در دگرگونی آب و هوای زمین مورد سرزنش قرار گیرد. علت را نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن توضیح می‌دهد.
عبدالله البدری دبیر کل اوپک می‌گوید برای گرمایش زمین و دگرگونی آب و هوای این کره خاکی ماده ارزشمند نفت را سرزنش نکنید. آقای البدری که روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس جهانی نفت در پاریس با خبرنگاران سخن می گفت، کشورهای صنعتی را عامل آلوده شدن هوا معرفی کرد و افسود کشورهای مصرف کننده باید هزینه مبارزه با آلودگی هوا را بپردازند. برخی از دانشمندان معتقدند که سوختهای فسیلی و از آن جمله نفت عوامل کلیدی در آلودگی و تغییر آب و هوا به شمار می روند. سازمان اوپک که بیش از یک سوم نفت مصرفی جهان را تامین می کند، از کنوانسیون سازمان ملل متحد و پیمان کیوتو درباره دگرگونی آب و هوا پشتیبانی کرده است. پیمان نامه این کنوانسیون که در شهر کیوتوی ژاپن به تایید اکثریت اعضای سازمان ملل متحد رسیده، کشورها را به کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای ملزم می‌کند. عبدالله البدری، دبیر کل اوپک، تشویق کشورهای پیشرفته برای گسترش انرژی‌های جایگزین مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی را مورد انتقاد قرار داد. بیشتر کمپانی‌های بزرگ نفتی مانند رویال داتشل نقش نفت و گاز در آلودگی‌های هوا را پذیرفتند. گروئن وندرویر، مدیر عامل کمپانی شل، دومین شرکت بزرگ نفتی جهان، نیز خطاب به شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی نفت گفت که مردم با استفاده از اتومبیل‌های کم مصرف می توانند به پالایش هوا کمک کنند. در زمینه دگرگونی شرایط جوی کره زمین و گرمایش آن، امروز دو دیدگاه مخالف در برابر هم قرار گرفتند. در نیمه اسفند ماه گذشته، کنفرانس جهانی گرمایش زمین در نیویورک پیرامون تردید در علل و میزان گرمایش زمین با شرکت بیش از 600 تن از دانشمندان و سیاستمداران و از جمله رئیس جمهوری چک برپا شد. وی در سخنانی در دانشگاه کلمبیا مخالفت خود را با این عقیده که گرمایش کره زمین نتیجه اعمال بشر بوده است ابراز داشت.
The problem is not global warming by the ideology which uses or misuses it. It has gradually turned into the most efficient vehicle for advocating extensive government intervention into all fields.
President Klaus گفت مشکل گرمایش سراسری زمین نیست. با استفاده و یا سوء استفاده ایدئولوژیک این امر به وسیله مؤثری تبدیل شده تا از دخالت گسترده دولت در تمامی عرصه‌های زندگی دفاع کند و آزادی‌های انسانی و شکوفایی اقتصادی را متوقف سازد. به رغم این ابراز نظرها، کمپانی‌های بزرگ اتومبیل‌سازی مانند جنرال موتورز آمریکا بر سیاست تولید اتومبیل‌های بزرگ و پرمصرف تجدید نظر کرده‌اند. در آینده بی‌تردید از تعداد این گونه اتومبیل‌ها کاسته خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم درباره گرمایش زمین و نقش نفت در تغییرات آب و هوا. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. هوگو چاوز که برای دیداری 4 روزه با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده، در افتتاح یک بانک مشترک با دو کشور شرکت میکند. آقای چاوز پیش از سفرش به تهران در اجلاس مشترک سران عرب و آمریکای لاتین حضور داشت و در آن اجلاس چند بار از خلیج فارس تنها با عنوان خلیج یاد کرد. در گفتگو با دکتر علیرضا نورزاده، تحلیلگر سیاسی، علت به کار بردن این بیانات آقای چاوز را پرسیدم.
تصور من اینه که آقای چاوز به عمد این کارو نکرد. در واقع میتوان گفت تفاوتی که او با رئیس جمهوری شیلی داره اینه که رئیس جمهوری شیلی بانویی است تحصیل کرده، درس سیاست و فرهنگ و تاریخ و جغرافیا و فلسفه خوانده، و آقای هوگو چاوز در هر حال کسی است که بر موج پوپولیسم به قدرت رسیده. بنابراین میشنیده اونجا عنوانها که میشده از واژه مجعول خلیج یا خلیج عربی استفاده میکردن و ایشون هم در سخنانش از این واژه ها استفاده کرده. ولی رئیس جمهوری شیلی چون میداند که سابقه تاریخی خلیج فارس چیست و این عنوان مجعول اعتباری نداره، بنابراین بدون ملاحظه از حضور رهبران 22 کشور عرب عنوان واقعی خلیج فارس رو یادآور میشه، در حالی که آقای چاوز متحد استراتژیک آقای احمدی نژاد و دوست جمهوری اسلامی حتی یک بار نام واقعی خلیج فارس رو بر زبان نیاورد. آنقدر کار آقای چاوز برای جمهوری چیلی چشمگیر بود که حتی مطبوعات عرب زبان نیز در این زمینه یادآور شدند که بین دو رئیس جمهوری از آمریکای لاتین که یکی از دوستان بسیار نزدیک جمهوری اسلامی است، آن کس که ارتباط ویژه‌ای با رژیم ایران ندارد، خلیج فارس رو خلیج فارس نامید.
رئیس جمهوری ونزوئلا در این سفر 4 روزه خودش به تهران در افتتاح یک بانک مشترک هم با ایران شرکت میکنه. به تصور شما این چنین بانکی چه منافعی میتونه برای مردم ایران داشته باشه؟
به طور قطع هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، همونطور که پروازی که تهران بین تهران و کاراکاس از راه دمشق گذاشته برای مردم ایران، برای بازرگانان ایران، برای توریست‌های ایرانی هیچ نفعی نداره، بلکه مسیری است که انتخاب کردن برای برنامه‌های سیاسی و امنیتی خودشون، به گونه‌ای که گفته می‌شود هر بار که این هواپیما با 85,000 دلار ضرر در هر پرواز روبرو هست به دمشق می‌رود، تعدادی از افراد وابسته به حزب الله وارد این هواپیما میشن و از طریق این پرواز به کاراکاس میدن. جمهوری اسلامی اگر نگاهی به روابط ویژه‌اش با ونزوئلا بکنیم، دو مرحله کاملا مشخص داره. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهوری بود و طبیعتاً با ونزوئلا در چارچوب اوپک و همینطور به عنوان کشوری که سیاست‌های حداقل از نظر خطاب بین‌المللی شبیه به ایران داشت، با هم دوستی رو آغاز کردن و روابط گسترش پیدا کرد. اما تا اینکه آقای احمدی نژاد آمد و همتایی پیدا کرد که مثل او مؤمن به پوپولیسم هست و با خطاب مشابه حملات علیه آمریکا، در واقع دوبال پرنده‌ای شدند که یکی در کاراکاس و یکی در تهران همگون و همسان با هم پرواز می‌کردند. آقای چاوز در محافل بین‌المللی از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد و همینطور جمهوری اسلامی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در ونزوئلا عملاً بابت دوستی آقای چاوز به کشوری که خود صادرکننده نفته و حالا بحران‌ها و مشکلات اقتصادی زیادی هم داشته، ولی در هر حال مثل بولیوی کشوری نیست که نیازمند 20 میلیون دلار یا 30 میلیون دلار کمک ایران باشه، ولی باج دادن جمهوری اسلامی به ونزوئلا ابعادی عجیب داره، به گونه‌ای که همکنون در اونجا کارخانه اتومبیل سازی، تراکتور سازی، دوچرخه سازی، کارخانه لبنیات و کارخانه های دیگری دایر کردن که همه به نفع ونزوئلا است و همینطور در مسائل امنیتی و نظامی نیز دو کشور با هم بسیار نزدیک شدن. سپاه در اونجا واحدهای ویژه‌ای رو آموزش میده برای حمایت از آقای چاوز و همینطور پایگاه‌هایی بهشون دادن که در حیات خلوت آمریکا ایجاد اخلال بکنن و حزب الله رو که سلول‌هایی در آمریکای لاتین داره حمایت بکنن. در نهایت برمیگردیم به سوال اول شما، هیچ نفعی از این روابط متوجه مردم ایران نیست، ولی رژیم جمهوری اسلامی است که به این روابط اعتبار زیادی میدهد، اگرچه آقای چاوز حتی از ذکر نام واقعی خلیج فارس خودداری کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-021-1241-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روز پنجشنبه ساعتی پیش، در حالی که بسیاری از ایرانیان به گشت و گذار رفته بودند، دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه نگرانی خود را از اینکه 9 تن از دانشجویان این دانشگاه از 2 ماه پیش تا کنون همچنان در زندان به سر میبرند ابراز داشتند. بیانیه روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میافزاید بیخبری در مورد این افراد با توجه به نحوه بازداشتشان نگرانی های عمیقی را ایجاد می کند. برای آگاهی بیشتر از وضعیت دانشجویان بازداشتی، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با یک کارشناس ارشد در رشته حقوق بشر که مسئول کمیته حقوق بشر در سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت هم هست، حسن زیدآبادی.
همکنون 9 نفر از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در بازداشت به سر میبرند. 4 نفر از اونها افرادی هستند که حدود 2 ماه پیش در برابر حسینی ارشاد و در جریان مراسم برگزار نشده مهندس بازرگان بازداشت شدند. همچنین 1 روز بعد از برگزاری مراسم تدفین شهدای گمنام در دانشگاه پلی‌تکنیک و اعتراض فعالان دانشجویی به این جریان، 4 نفر از دانشجویان بازداشت شدند که در همین ارتباط چند روز بعدتر و در اوایل اسفند ما آقای محمد ترکمان نیز بازداشت شدند که به حال از بازداشت این دانشجویان بیش از 1 ماه می‌گذرد.
خانواده های دانشجویان آیا تونستن با اونها ملاقات کنند یا دانشجویان از زندان میتونن با خانواده هاشون تماسی داشته باشن و از آخرین وضعیت خودشون بگن؟
این دانشجویان عموما فقط تنها 1 تماس با خانواده داشتن و به طور مشخص آقای عباس حکیم‌زاده هم هیچ گونه تماسی رو با خانواده نداشتن و از این جهت خانواده ها ابراز نگرانی می‌کنن، هم از این جهت که از وضعیت سلامت فرزندان خودشون آگاهی ندارن، همین که خب این دانشجویان بازداشت شده نمیتونن ارتباط داشته باشن با وکلای خودشون و وکلا هم از وضعیت حقوقی اونها و ادامه بازداشت موقت یا آزادی اونها به هر شکل بی اطلاع هستند و هیچ نوع امکان دفاع حقوقی از اونها وجود نداره.
آقای اسدی، اشاره کردید که وکیل ها هم نتونستن با دانشجویان زندانی تماس بگیرن. آیا به خود دانشجویان اتهامی تفهیم شده که مشخص کنه به چه اتهامی در بازداشت هستند؟
قاعدتا و بر اساس روال بایستی تفهیم اتهام حداکثر 24 ساعت پس از بازداشت صورت بگیره که خب احتمالاً صورت گرفته، منتها مسئله مهم اینه که موازین دادرسی عادلانه تنها با تفهیم اتهام کامل نمیشه، بلکه مسئله مهم امکان دفاع از متهمان هست که این امر به هیچ وجه محقق نشده، به طور اینکه خب هیچ کدوم از وکلای این دانشجویان امکان حضور در جریان بازجویی و دادرسی رو نداشتن که خب این مسئله به علاوه اینکه ما میدونیم که این دانشجو در بازداشت انفرادی بودند، این مدت رو به هر حال به نظر میسه شرایطی که دادرسی عادلانه فراهم نیست.
چند روز پس از بازداشت دانشجویانی که در جریان مراسم خاکسپاری در پلی‌تکنیک بازداشت شدند، قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران در مصاحبه‌ای گفت که افراد بازداشت شده از جریانات تند دانشجویی و تحت تعقیب بودند. جریان تند دانشجویی آیا عنوانی هست که بتونه بار حقوقی داشته باشه و به خاطر اون بشه افراد رو تحت تعقیب قرار داد؟
ببینید، به نظر میرسه که این عنوان هیچ پایگاه حقوقی و هیچ وجه حقوقی نداره و این مقام قضایی محترم احتمالاً دچار یک نوع اظهارات سیاسی شدن که فارغ از جایگاهی هست که در اختیار دارن. از سوی دیگه به نظر میرسه که مطابق قوانین یک مقام قضایی تحقیق حق نداره که اتهاماتی رو که هنوز در دادگاه ثابت نشده و جریان دادگاه و دادرسی غیرعلنی معمولاً اعلام میشه در اینجور موارد که مرتبط است با امنیت ملی به گمان خود مقامات قضایی، مطابق قوانین حق نداره که اطلاع رسانی اینچنینی بکنه و اتهاماتی رو منتشر بکنه. البته خب این نوع عبارات هم هیچ بار حقوقی نداره که بخواد اصولا اتهامی تلقی بشه.
آقای اسدی، اما به نظر میرسه که این گونه دستبندی دانشجویان به جریانات تند و کند کمی ریشه دارتر از این حرف هاست. از میان این دانشجویان پلی‌تکنیک، آقای مجید توکلی همراه 2 نفر دیگه بیش از 1 سال رو پیش از این در زندان گذروندند.
بله، البته تعداد زیادی از همین 9 نفر نیز سال گذشته سابقه بازداشت‌های مکرر دارند. اما به طور کلی به نظر میرسه که نگاه به دانشگاه به عنوان یک پایگاهی که امنیت حاکمیت رو دچار خطر کرده یکی از مؤلفه‌های سیاست کیفری هست که البته در شعارهایی که داده میشه حبس‌زدایی و کیفرزدایی و جرم‌زدایی یکی از اهداف اون عنوان میشه، ولی خب در مورد فعالان دانشجویی ما کاملاً عکس این قضیه رو شاهد هستیم، به طوری که در جریان همین تدفین شهدا در دانشگاه پلی‌تکنیک در عرض 1 روز بیش از 80 نفر از دانشجویان بازداشت شدند که خب هنوز این تعداد از اونها در بازداشت باقی موندن. خب همین سیاست هست که ما شاهدیم که بجز این دانشجویان هنوز در ایام نوروز ما تعداد دیگری از دانشجویان رو هم در بازداشت هستند از دانشگاه‌های مختلف کشور. میتونیم به اسامی مثل خانم مددزاده اشاره بکنیم، همچنین آقای محمد پور عبدالله، خانم ساناز اللهیاری، آقایان عزیزا داوودی، بهمن خدادادی، مازیار معصومی، ارسلان صادقی و حسین سرشوم هم از سایر دانشجویان بازداشت شده هستند که در دانشگاه‌های تهران و اصفهان فعالیت میکردن و در مورد وضعیت نگهداری اونها هم مسائل حقوقشون در ابهامه و خانواده ها هم نسبت به وضعیت تداوم بازداشت اونها ابراز نگرانی کردن.
حسن اسدی زیدآبادی بود و با این گزارش به لحظات پایانی بخش اول مجله نیمه شب میرسیم. همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 3 ثانیه از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در ابتدای بخش دوم همکارم مهین گرجی گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرسند.
شب بخیر. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از آمادگی آمریکا برای مذاکره بر سر استقرار سامانه دفاعی موشکی در اروپای مرکزی خبر داد. ژنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرد. رهبران گروه 20 در نشست لندن تعهد کردند 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد و ایجاد شغل هزینه کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت غلبه بر رکود جهانی اقتصاد گفت که دامنی این بحران میتواند بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند. دبیرکل سازمان ملل در مقاله‌ای در روزنامه گاردین با اشاره به رکود فعلی اقتصاد جهانی نوشت آنچه که در ابتدا یک بحران مالی بود به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شده است. گفتگوها میان جنبش حماس و سازمان فتح برای تقسیم قدرت در فلسطین بدون دستیابی به نتیجه‌ای به اواخر ماه آوریل موکول شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسام زکی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت مذاکرات پس از یک روز آغاز متوقف شد و نشانه‌ای از پیشرفت در خصوص هیچ یک از مسائل موجود دیده نمی‌شود. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های فلسطینی از میانجیگران مصری خواستند تا به آنها فرصت مشورت با مقام‌های سازمانی خود بدهند. انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در یکی از شهرهای عراق یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار صبح روز پنجشنبه در 15 کیلومتری شمال موسل رخ داد. به گفته پلیس عراق، در این حادثه 3 نفر مجروح شدند که 2 نفر از آنها از افراد پلیس عراق هستند. و صدها نفر در استراسبورگ فرانسه در اعتراض به نشست روز جمعه سران ناتو که قرار است در این شهر برگزار شود دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری ها، تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ، شکستن شیشه ها و آتش زدن سطح های زباله به حضور اعضای ناتو برای شرکت در مراسم 60مین سالگرد تشکیل این پیمان نظامی اعتراض کردند. گزارش حاکی است که پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده است. در جریان این اعتراض 12 نفر نیز بازداشت شدند. و آخرین خبر این که گزارش حاکی است وزیر خارجه اسرائیل به اتهام رشوه و پولشویی مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس اسرائیل روز پنجشنبه به مدت 7 ساعت آویگدور لیبرمن را مورد بازجویی قرار داد. یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که این بازجویی بخشی از تحقیقات تکمیلی در این بار است. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی ما رساند. اینک نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه درباره بازی فوتبال ایران و عربستان سعودی که موجب خشم برخی شد و در این برنامه نگاهی هم هست به اداره کردن عصبانیت. برنامه از محمد رضا کاظمی و رضا آژیری.
نگاه تازه.
فرق ملی،
خشم و ناامیدی،
خشونت و پرخاشگری.
هزاران نفر با هیجان برای تماشای بازی روز شنبه بین تیم ملی فوتبال ایران و عربستان به ورزشگاه آزادی رفتند.
میلیون ها نفر هم در داخل و خارج ایران به امید پیروزی از طریق تلویزیون به تماشای این بازی نشستند.
گل دقیقه 56 هم میرفت تا این روز نوروزی رو به یک روز به یاد ماندنی تبدیل کنه.
راحت عبور میکنه خلاصی، پاس ارزی عالی، موقعیت برای شجاعی، یک سر به دیداری توی دروازه، گل برای ایران.
اما در دقیقه 78 همه چیز عوض شد.
موقعیت برای تیم عربستان در محوطه جریمه توی دروازه. نه، آفسایدی در کار نیست و حضازی گل مساوی رو زده. خب حالا
و در دقیقه 86 گل دوم تا تشویق ها و هورا کشیدن ها به هو کردن و انتقاد تبدیل بشه.
فرستاد روی دروازه، فرستاد تیم عربستان توی دروازه. چقدر راحت دروازه ایران باز میشه. اسامه هر
یأس و ناامیدی حتی در پیام‌های شرمنده‌های رادیو فردا هم آشکار بود.
آقا من میخواستم باخت تیم ملی رو به تمام مردم ایران واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. تمام امید ما برباد رفت. ما تمام دلخوشیمون این بود که تیم ملیمون میره به جام جهانی، اونجا افتخار کسب میکنه. واقعا من نمیدونم چی بگم به این مسئولای کشورمون. واقعا یه برنامه ریزی درستی نداشتن، یه برنامه ریزی منسجمی که بتونن واقعا دل مردم ایران رو تو این بدبختی و تو این مصیبت ها شاد کنن. واقعا کمال تأسفه.
چه بازی بود کردمون؟ عید ما خراب کردم. نه بازی تدارکاتی خوبی داشتیم، نه نمیدونم چی بگم. بازی
این تیم ملی است که اینا دارن مسخره کردن بودجه مملکت رو خراب میکنن با این تیم ملیشون. الان چند نفر اینجا دور هم جمعی، همه نظرشون اینه که اگه هر کدومشون یه اختیاری داشتن این فوتبال از کلا تو ایران جمع میکردن. اگه بنابر اینه که اینجوری باشه، از حقی به تومال دارن خرج فوتبال میکنن، اینم شده از فوتبال اعصاب خودی و مردم.
ارق ملی چیه؟
این چیه که باعث میشه مردم یک کشور اینقدر با هیجان و تعصب مسابقات تیم ملیشون رو دنبال کنن؟
این چیه که پیروزی تیم ملیمون رو برامون اینقدر مهم میکنن؟
و چیه که باعث میشه شکست تیم ملی برامون تلخ بشه و شروع کنیم به بد و بیرا گفتن؟
و احتمالاً شکستن و تخریب کردن.
اینا موضوع برنامه این هفته ما هستن.
در آخر هم یکم درباره چیزی که روانشناس‌ها بهش میگن مدیریت خشم براتون میگیم.
اما قبل از همه بشنویم در بازی روز شنبه چی گذشت.
غفور هاشمی روزنامه‌نگار ورزشی اون روز توی ورزشگاه از نزدیک بازی رو دیده.
آقای هاشمی به برنامه ما خوش آمدین. لطفاً برامون بگین که نحوه تشویق تماشاگرا و واکنششون به گلایی که خوردیم چطور بود؟
راجب بازی که در هر صورت خب ما سال 88 رو تو ورزش شروع خیلی بدی داشتیم، به خصوص در فوتبال، چون میدونید که اینجا رفتن به جام جهانی خب میدونید که یه کار بسیار بزرگ و ارزشمندیه که برای هر کشوری یک افتخار بسیار بزرگی محسوب میشه. ما بازی ایران و عربستان در هر صورت همه بسیط شده بودن که تو ایران که ایران این بازی رو ببره و در هر صورت با شکست عربستان هم کار اونو تموم بکنه و هم که خودش 95% کار تموم بکنه و یکی از دو تیمی بشه که صعود بکنه به جام جهانی. اما متاسفانه تیم ملی ما خوب بازی نکرد، ما بازی رو واسه میباختیم. حالا راجبه تماشاچی، به نظر من میدونید که بلگ برنده هر تیمی تماشاچیه و این تماشاچیه که قهرمان میسازه و اگه تماشاچی نباشه اصلا فوتبال لذت بخش نیست و همه چیز یک کشور بستگی به تماشاچی داره و حیف این تماشاچیا که تو یک روز تعطیلی اومدن بالای 100,000 نفر همچین جمعیتی رو ما در جام جهانی هم نمیبینیم که برزیل با بهترین تیم دنیا هم بازی بکنه، نمیبینیم که این جمعیت اومدن. و به نظر من تماشاچیا خیلی ناراحت و غمگین و افسرده ورزشگاه رو ترک کردن.
ظاهرا یه جاهایی هم تماشاگرا شروع کردن به انتقاد و بد و بیراه گفتن به مربی.
بله، تماشاچیا اصلا قبل از اینکه بازی شروع بشه اینا شروع به تشویق کردن. همچین تشویقی هم سابقه هم نداشتن و وقتی گل هم زدن اینا تشویق شدن، اما بعد از گل خب دیگه خواهی نخواهی تماشاچی عصبی میشه، ناراحت میشه. تو خاک خودمون به تیم عربستان ما ببازیم که عربستان هنوز درجه اول نیست. به نظر من اون عربستان واقعی نیست، اون عربستانی که ما قبلا دیده بودیم اصلا نبود. به نظر من وقتی یه تیم ملی تو کشور خودش جوری بالای 100,000 تا 20,000 تا پشت در نتیجه نمیگیره، تماشاچی حق داره به سرمربی تیم ملی اعتراض کنه. سرمربی که به خاطر مصلحت شخصی بعضی از بازیکن‌ها رو مثلا دعوت نمی‌کرد. شما نگاه بکن علی کریمی خودش یه تیمه، اگر ده علی کریمی تو زمین باشه 3 تا 4 تا بازیکن حریف میره روش. ایشون به خاطر مسائل شخصی ایشونو دعوت نکرد. از دقیقه 75 اگه اشتباه نکنم 76 اونا گل به ما زدن. بعد از گلی که اونا زدن شعار علی دایی شروع شد.
میگفتن که اسم علی کریمی هم مدام تکرار میشده، درسته؟
بله، خیلی علی کریمی رو تشویق کردن. جای علی کریمی در تیم ملی خالیه.
بعضی از خبرگزاری‌های ایران هم از فحاشی تماشاگران به بازیکنان و حتی درگیری فیزیکی بین تماشاگران و بازیکنان خبر دادن، درسته؟
بله بله، بعد از بازی به اصطلاح بعضی از تماشاچی ها ناراحت بودن و بعضی از تماشاچی ها که خیلی عصبی بودن رفتن، اونا وقتی از رختن اومدن بیرون از نظر فنی بهشون گفتن شما آبرو ما رو بردید از این چیز چیزا. اونا هم به اصطلاح بعضی از بازیکنان ذخیره زایلم بودن درگیر شدن با بعضی از تماشاچی های ما و در تونل ورزشگاه و مامورین هم به موقع رسیدن و به اصطلاح قاعده به پایان رسید.
تماشاگرای ایرانی اغلب با گل اول که تیمشون میخوره شوکه میشن و ساکت،
و با گل‌های بعدی شروع میکنن به تشویق کردن تیم حریف و انتقاد و شعار دادن علیه تیم خودی.
این کارا تا چند روی بازی تیم تأثیر میذاره؟
اصلا اهمیت تماشاگر برای بازی فوتبال تا چه حده؟
این پرسشیه که از مهمون بعدی برنامه‌مون آقای امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال میپرسیم.
در دنیا میزبانی فوق‌العاده اهمیت داره. برای مثال من ارجاع میدم به جام باشگاه‌های اروپا. فرض فرمود که حتمی که در دور مقدماتی و دور گروهی در گروهش اول میشه، بازی رفت و به عنوان میهمان میره و بازی سرنوشت‌ساز برگشت و به عنوان میزبان در خانه بازی میکنه. امتیازی که یوفا اتخاذ کرده تصمیمو برای تیمایی که در گروهشون اول میشن و تفاوت دارن با تیمای دوم. بنابراین از این منظر و مسائل دیگه بازی در خانه با تماشاگران خودی اگر که درست صورت بگیره به سود تیم میزبان هستش. به ویژه در ورزشگاه آزادی همواره ما انتظار داریم که فشارها مضاعف باشه بر حریف. یک فشار در درون زمین از طریق تیم، یک فشار از روی سرکوها از سوی تماشاچی که کم نظیرن از جهت علاقمندی به تیم ملی کشورشون و اینکه در ایام تعطیلات نوروز بیان بالغ بر بیش از 100,000 نفر در استادیوم، تاثیرات مثبت داره.
آقای حاج رضایی، شما کلن ارزیابیتون از رفتار و نحوه تشویق تماشاگران ایرانی چیه؟
به هر حال تماشاچی وقتی میاد به ویژه در عرصه ملی مسابقه را از نزدیک تماشا میکنه، طبیعیه که دلش بخواد تیم ملی وطنش ببره، مثل همه ایرانی ها، مثل هر کسی که در هر جای دنیا این مسابقه را پای گیرنده هاش هم نگاه میکنه دوست داره تیمش ببره. خب به واقع شرایط ما قبل از مسابقه در جدول هم شرایط چندان مناسبی نبود، هم ما و هم سعودی ها نیاز به پیروزی داشتیم و مساوی هم به سود هیچ کدوم از دو تیم نبود. طبیعتاً انتظار می‌رفت که در خانه با این پیروزی بختای خودمون رو برای حضور در جام جهانی کماکان حفظ بکنیم. حالا من با اون گروهی که به واقع ادبیات خاصی دارن که شایسته ورزشگاهان نیست من موافقتی ندارم، اما واکنش تماشاچی در پی یک شکست خانگی یک واکنش طبیعیه که دلش نمیخواد در خانه و پیش چشماش تیم وطنش رو بازنده ببینه، اما با اون بخش که قرار بشه به کسی توهین بشه، چه به مقامات فوتبال چه به سرمربی تیم ملی، من با اونش به هیچ وجه موافق نیستم. این طبیعت فوتباله و شکست‌های تلخ از راه میرسه و بسیار بسیار شکست‌هایی بوده که شاید از دیده کسانی که با زبان فوتبال آشنایی نداشتن شگفت انگیز بوده، ولی در فوتبال بسیار طبیعی، مثل حذف انگلستان در خانه جلوی کرواسی و نرسیدن به یورو 2008. اما معتقد هستم که تماشاچیانی که از ادبیات مناسب استفاده نمی کنن مورد پسند من نیستن، ولی تماشاچی که اعتراض منطقی و معقول داره این حقش چه که دلش بخواد تیم وطنش ببره.
شما خودتون هم زمانی فوتبالیست بودین. آدم وقتی خودش توی زمین هست یا به عنوان مربی روی نیمکت نشسته، رفتار تماشاگرا روش چه تأثیری میذاره؟
یک بخشی به واقع ممکنه بازیکن و مربی به دلیل درگیریشون با مسابقه و تنشی که دارن و خصوص در شرایطی که عقب افتادن امکان داره که اصلا متوجه نباشن، اینقدر در بازی غرق شدن و زغاز این احساس رو داشتن درون زمین روی نیمکت حس نمی کردم که روی سکو تماشاچی وجود داره. اما بعضی از مواقع چرا صدای اعتراض رو می شنیدم، طبیعیه که اگرم که اون بخش از تماشاچی ها از الفاظ نامناسب استفاده بکنن توی روحیه آدم تاثیر بد میگذاره و این تاثیر بد همراه با نتیجه بدی که کسب کرده توأم میشه و به هر حال انسانه و اینها در حال به عنوان یک انسان تجهت روحی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، تحت تاثیر منفی. من فکر میکنم که این یکی از مشکلات ورزشگاه های ماست که میبایستی با راهکارهای فرهنگی این مشکلات کاهش پیدا بکنه. البته در استادیوم‌های دنیا مشاهدش هستیم و تماشاچی همواره میبایستی که هم با اعمال قانون هم با اعمال راهکارهای فرهنگی راهنمایی بشه و از ایجاد چنین مسائلی جلوگیری بشه. با تمام این تدابیری که اتخاذ شده، باز ما شاهد هستیم که در کشورهای مختلف دنیا این تنش‌ها وجود داره.
چه حس عجیبیه که باعث میشه ما اینقدر به باخت و برد تیم ملی فوتبالمون حساس باشیم؟
اصلا این چیزی که همه ازش به عنوان ارق ملی یاد میکنن چیه؟
دکتر هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه بوستون، حتما میتونه این پرسش رو پاسخ بده.
آقای شهابی؟
خب ارق ملی چیز طبیعی نیست، یعنی انسان با ارق ملی به دنیا نمیاد. ارق ملی احساسی است که حکومت و دولت در شهروندانش ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی به دنیا میایین، این دولت کشور شماست که به شما شناسنامه میده، یک هویت ملی میده. بعد میرید مدرسه و تاریخ دنیا به شما تدریس نمیشه، فقط تاریخ مملکت خودتون بهتون تدریس میشه. اگر پادشاه کشور شما کشورهای دیگر رو تسخیر کرد، خوب کاری کرد. اگر پادشاه کشورهای همسایه یه کشور شما رو تسخیر کرد، بد کاری کرد. و به این ترتیب سیستم آموزشی و سازمان‌های مختلف دولتی و حتی مثلا ارتش که مسئله نظام وظیفه درش هست و ایده‌های وطن پرستی رو ترویج می‌کنه، این ارق ملی رو در شهروند به وجود میارن.
آقای دکتر، این چه ضرورتی داره داشتن در واقع ارق ملی؟
به هر حال شهروندهای یک مملکت باید با هم همزیستی کنن، باید با هم همکاری کنن و خب اگر احساس همبستگی بکنن، شاید این همکاری تسهیل بشه. بنابراین ارق ملی لزوماً احساس بدی نیست. وقتی احساس بد میشه که دگرزدایی درش پیش میاد، یعنی وقتی به دشمنی با غیر شهروند میانجامه، اون وقت یک احساس منفی است که تنش‌های بین‌المللی به وجود میاره و باعث دشمنی بین‌الملل میشه.
آقای دکتر شهابی، چطوره که این ارق ملی، این احساس ملی توی مثلا ورزش ها به خصوص فوتبال توی مسابقات ملی اینطوری خودشو نشون میده؟
اولا فوتبال یک بازی دست جمعیه و 11 عضو تیم در حقیقت باید هم همکاری کنن که پیروزی رو به دست بیارن و این تیم 11 نفره به سادگی میتونه مظهر کل مملکت بشه، کل ملت بشه. از طرف دیگه فوتبال یک بازی جهانی است، یعنی تمام کشورهای دنیا به قواعدش آشنان، یک بازی محلی نیست. و بنابراین چون هر کشوری بالاخره در سطح دنیا روابط خارجی داره، فوتبال اون مملکت مصدر روابط خارجی اون کشوره. از طرف دیگه اگه خود بازی رو در نظر بگیریم، زمین و فوتبال میتونه مظهر صحنه سیاست دنیا باشه، برای اینکه هر طرف سعی میکنه تیم خودش رو به دروازه حریف نزدیک کنه و در حقیقت نیمه حریف رو به اشغال خودش در بیاره. همینطوره که در یک جنگ دو ارتش سعی میکنن که سرزمین کشور دشمن رو به اشغال خودشون در بیارن. و بنابراین خود قواعد و اصول بازی و فوتبال طوریست که تا حدودی میتونه مظهر روابط بین الملل و شاید بهتر بگم روابط بین الدول باشه. و البته از نظر عقلانی اگه شما به این مسئله نگاه کنین، کاملا مسخره است که آدم بگه اگر فلان بازیکن توپ رو 10 سانتی متر اینورتر پرتاب کنه که بره تو گل، افتخار ملی و حیثیت ملی زیاد میشه، و اگر 10 سانت اونورتر بره که نره تو گل، حیثیت مملکت کم میشه. یعنی من واقعا امیدوارم که همه بدونن که حیثیت و احترام مملکت 70 میلیونی ایران به مهارت 11 بازیکن ربطی نده، ولی ما صحبتمون از احساسات و احساسات بنابر تعریف تابع منطق نیست.
اینجوری که شما میگین یه جورایی برای تماشاگر بازی فوتبال مثل یک جنگ هست و پیروزی در این جنگ یعنی نمایش اقتدار کشور، درسته؟
تا حدودی این ثابت شده و خیلی مثلا در کشورهایی که در تاریخشون بینشون جنگ زیاد بوده، خیلی وقتا بازی و فوتبال برای تماشاگران دنباله جنگ‌های سابقه. مثلا در انگلستان هر بازی ملی که تیم ملی انگلستان با تیم ملی آلمان میکنه، دقیقاً برای تماشاگران انگلیسی یک روند جدیدی است از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که انگلیس و آلمان در جنگ بودند.
و آقای دکتر، علت این که حساسیت نسبت به کشورهای عربی اصولاً بله. بیشتره همینه؟
بله تقریبا، یعنی مطمئنم که اگر مثلا این باخت در مقابل کره جنوبی یا فرض کنیم ژاپن انجام میشد حساسیت انقدر نبود، ولی به هر حال 60-70 ساله که جوانای ایران تو گوششون کردن که عرب نمیدونن از این کلیشه های نژاد پرستانه ای که در ایران رواج داره، و خب بنابراین احساس حقارتی که جوانان ایرانی میکنن شاید بیشتر باشه وقتی که شکست در مقابل یک تیم عربیه، به خصوص که به طور کلی ایران در صحنه بین‌المللی کشور خیلی خوشنامی نیست و خب اکثر جوانان از این موضوع رنج میبرن و تنها دلخوشیشون شاید اینه که از طریق پیروزی در یک بازی فوتبال ایران در صحنه بین‌المللی یک جایگاه مثبت داشته باشه، و وقتی این جایگاه مثبت رو هم از دست میده خب احساس حقارت، احساس سرشکستگی خیلی زیاد میشه دیگه.
آقای شاوی، حالا چطور است که آدمایی که سالها توی خارج از کشورم زندگی کردن و حتی توی این بین ملیتشون هم رو تغییر دادن اینقدر حساسیت دارن و اینقدر با هیجان بازی‌های ملی رو تماشا میکنن و میسوزن و به قول معروف جشن میگیرن همراه تیم و همراه مردم داخل کشور؟
حساسیت مهاجرین به تیم‌های کشورهایی که زادگاهشون بوده یک امر بین‌المللی است. یعنی فرض کنین مهاجرین ترک در آلمان همیشه طرفدار تیم ترکیه هستن، مهاجرین برزیلی در امریکا طرفدار تیم برزیلن. اصولا این یک امر بین‌المللیه که مهاجرین با کشور زادگاه خودشون رابطه تنگاتنگ دارن. در مورد ایرانی ها شاید این حتی قوی تر هم باشه، برای اینکه خیلی از ایرانی های مقیم خارج هنوز با خود امر مهاجرت به نظر من کنار نیومدن و شاید حضورشون رو در کشور خارجی یک امر موقت تلقی میکنن و در حقیقت حالا به درست یا به غلط امیدوارن که یک روزی برگردن به کشور اصلیشون، و به این دلیل که شاید این عرق ملی مثل سابق فقط بعد سرزمین جغرافیایی نداره، یعنی محدود به مرزهای ایران نیست و سرایت میکنه به ایرانیانی که در خارج هستن یا امریکایی که ایرانی تبارن، سوئدی هایی که ایرانی تبارن و غیره. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm still a hooligan. I'm waking up at like 11 in the morning, playing by the rules, yo, it's just so boring. I'm eating Captain Crunch.
توی بعضی کشورها مثل انگلیس هواداری فوتبال گاهی بد جوری زد و خورجا میندازن که بعضی وقتا هم قربانی هایی به جا میذاره.
توی زبون انگلیسی به این آدم ها میگن هولیگن، و ترانه‌ای هم که شنیدین عنوانش همین بود، هولیگن، از یک رپر یا همون رپخون آمریکایی به نام بیگ بی.
تو کشورهای غربی به خصوص آمریکا یه شاخه از روانشناسی به اسم مدیریت خشم که بسیار شناخته شده است.
در بسیاری از موارد دادگاه ها حتی توی آمریکا افراد رو به شرکت در کلاس های مدیریت خشم محکوم میکنن تا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن.
توی ایران هم جدیدن کلاس هایی در این زمینه برگزار میشه.
از اونجا که شکست های تیم فوتبال ایران و البته هیچ کشور دیگه هیچ وقت پایانی نداره،
فکر کردیم یکی از مربی های این کلاس ها رو به برنامه‌مون دعوت کنیم تا تماشاگران مایوس و ناامید
و البته عصبانی و خشمگین رو
کمی راهنمایی کنه.
خانم دکتر ربابه نوری آخرین مهمون برنامه ما هست. خانم دکتر، توصیه شما به هوادارانی که از شکست تیم محبوبشون خشمگین میشن چیه؟
چطوری میتونن این افراد به خشمشون غلبه کنن؟
اصولاً وقتی که انسان‌ها با یک محرومیت یا ناکامی روبرو میشن، واکنش طبیعی خشم. منتها ما باید دو تا موضوع از هم دیگه تفکیک کنیم، که خشم و یکی پرخوشگری هست. اینکه ما با پرخوشگری برخورد بکنیم نکته متفاوتی است. لزوماً این توجیه نمی‌کنه که چون ما عصبانی هستیم باید پرخاشگری کنیم. نکته دومی رو که من فکر می‌کنم برای دوستان و جوانان بسیار مفید باشه، خشم رو انرژی میده. یعنی ما میتونیم از این انرژی در جهت مثبت استفاده بکنیم. اگر که ما خشمگین هستیم، حالا ما میتونیم از این خشممون استفاده کنیم و شروع کنیم به بررسی چرا این اتفاق افتاد. از کسانی که مسئول هستن انتقادهای سالم به عمل بیاریم.
خانم دکتر نوری، روانشناسا حتماً یه تکنیکایی بلدن که به مردم آموزش میدن تا با استفاده از این تکنیکا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن. ممکنه که چند تا از اون تکنیکا رو به ما یاد بدین؟
شروع حرکت برای این آرامش این باشه که اول ما متوجه بشیم که دچار یه ناکامی شدیم. دو، خب حالا من چیکار کنم که آروم بشم؟ همه ما راههایی رو بلدیم که از این عصبانیت بیایم پایین. گاهی اوقات صحبت با دوست آشنا، کسانی که اهل مثلا فوتبال هستن، کسانی که اهل ورزش هستن، وقتی صحبت میکنیم، وقتی انتقاد میکنیم، یه مقدار آروم میشیم. و سوم، حالا ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه به هدفی که از قبل داشتیم برسیم؟ به هر حال ما امید داریم، هنوز هم این امید هست که ما بتونیم صعود بکنیم. حالا چی کار کنیم؟ تقصیر کسی نبوده، بازی فوتباله، کسی اینجا قصوری آنچنان مرتکب نشده، دوباره تلاش رو از سر گرفتن.
امیدواریم که یه خود از عصبانیتتون به خاطر باخت تیم ملی از عربستان کمتر شده باشه.
اگه نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید
با شماره 2042-02-21-12-41-14 و یا میتونید برامون اسمس یا پیامک ارسال کنید
با شماره 2420-603-87-41-50. یه راه دیگه هم وجود داره،
میتونید برامون ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com و برنامه امروز رو با ترانه ای از فرشید امین به اسم سبز و سرخ و سفیدم به پایان میبریم.
بوی خاکت تو وجودم، تو نبودی من نبودم، من یه برگ از شاخه تو، عاشق و دیوانه تو. گرچه در غربت نشستم با تو، من نشکستم، این نفس از ریشه توست، در سرم اندیشه توست. سبز و سرخ و سفیدم، تو را به هیچ رنگی نمیدم. سبز و سرخ و سفیدم، تو را به هیچ رنگی قرمز و سبز و سفیده، خونه جاری تو رگامون، افتادیم این بر دنیا، همه دور از خونه هامون. تو خیابونای این شهر همه جا رنگ و بارنگه، همه یه رنگا رو دیدم، رنگ تو فقط قشنگه.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
For sure, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم، اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همیگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. من حسین قویمی از همراهی شما در این مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و روزهای خوش در سال نو. روز و روزگارتان خوش.